من لا شريك له سبحانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما برادران و خواهران گرامی که بیننده این برنامه هستید. امیدواریم خداوند به هممون توفیق شناخت وظیفه و عمل به اون رو عنایت بفرماید انشاءالله. بحثمون در برنامه گذشته در مورد کسبهای حلال و حرام بود. این بحث بسیار مهمی است. در کتابهای فقهی ما موضوعی تحت عنوان مکاسب محرمه داریم، یعنی راههایی که کسب درآمد از اون طریق و از اون راهها حرام شمرده شده است، و بعدش هم طرق حلال را مثل بیع را، اجاره را، مضاربه را، مساقات را و امثال اینها را مطرح کردن. آشنایی با اونها برای عموم افراد اجمالا لازم هست. رفتیم سراغ قرارداد بیع یا معامله، اصطلاحا امروز گفته می شود یا خرید و فروش به تعبیری دیگر. برخی از احکامش رو گفتیم و گفتیم که گاهی وقتا خرید و فروش و بیع حرام است. از جمله گفته شد اگر مالی از راه حرام به دست آورده بشود، چه انسان او رو بفروشد چه با اون چیزی بخرد، این کار حرامی است و معامله باطل هست. اگر شما یه جای کالایی رو دیدید مورد پسندتون هم هست ولی میدونین این سرقتیه، دزدیده شده است، شما نمیتونید رو خریداری کنید و این کار حرام هست، افزون بر این که معامله هم باطله. و اگر انسان از این طریق خلاصه کسب روزی داشته باشه، تعبیر میشه به اکل مال به باطل، بله، یعنی از طریق باطل چیزی رو به دست آورده و استفاده میکنه. یا مثلا با شخصی که اهل قمار است، قمار بازی میکنه و میدونیم اون چی که به دست آورده و میخواد به ما بفروشد یا پولی که به ما میده کالایی رو بخرد از قمار به دست آورده، این معامله باطله، این کار حرام است. یا شخص دیگری میدونیم اهل رباست، ربا گرفته، در صورتی که بدونیم پولی که به ما میده مال ربوی هست، یعنی از طریق ربا به دستش آمده است، این معامله و خرید و فروش باطل و حرام است. حتی اگر کاری انجام بدیم و بدونیم این مزدی که به ما میده از همون پول ربوی هست، بازم این حرام است و ما نمیتونیم از اون استفاده کنیم. ممکنه بگید خب این کار مشکل شد که خیلی افراد هستن در زندگیشون درآمد حرام دارن، یا مثلا خمسشون نمیپردازن، زکاتشون نمیپردازن، پس چجوری هم زندگی کنه؟ اما نکتهشو باید توجه داشته باشید. ما گفتیم در صورتی که بدانیم همین پولی که به ما میده از راه حرام به دست آمده است. اما یه وقت کار کاسبی داره، گاهی هم پول مثلا به ربا میدهد، یعنی قرض ربوی میدهد و ربا میگیره، اما ما نمیدونیم حالا این پولی که به ما داده همون مال ربویه یا نه. این اشکالی نداره، گرچه همین موارد هم احتیاط خوبه که انسان با کسی که اهل گناه هست، اهل رباز، اهل رشوه هست، اهل قمار هست، نمیدونم خدا نکرده اهل قصب و سرقت هست، معامله نکنه، دادستد نداشته باشه، مراوده نداشته باشه. یکی از مراتب نهی از منکر هست که قبلا ما توضیح دادی. یکی دیگر از معاملات حرام خرید و فروش کتاب‌های گمراه کننده است، کتب ضلال تعبیر می شده است. اولا اینجا باید توضیح بدیم مقصود از گمراه کننده چیه، و ثانیا اختصاص به کتاب داره یا نوار و سیدی و نمیدونم جزوه و نشریه و مجله و روزنامه و اینا رو هم شامل می شود. مقصود از گمراه کننده یعنی نوشته یا کتابی یا مثلا سیدی و نواری که سبب انحراف عقیدتی یا اخلاقی انسان بشود، این میشه کتاب گمراه کننده. اسلام با این گونه کتاب ها، این گونه نوار و سیدی ها مخالف است. میفرماید نگهداری اینها حرامه، خرید و فروشش حرام است، نوشتن چنین کتابی و تهیه چنین نوارها و سیدی های حرام است، یاد گرفتن این کتاب حرام است، یاد دادنش حرام است. یه مثال ساده من بزنم، نگاه کنین، میگن که بنزین تو خونه نگه ندارید. چرا؟ خطر داره. برای چه خطر داره؟ برای جانتون خطر داره، برای اموالتون خطر داره، ممکنه آتش سوزی بشه، اموال شما، منزل شما آتش بگیره بسوزن، ممکنه خودتون در آتش سوزی آسیب ببینید. حالا سوال ما اینجاست که آیا جان و مال مهمتر است یا دین و ایمان؟ قطعا اونایی که یه ذره دین ایمان داشته باشن میفهمن که دین ایمان اهمیتش بیشتره. خب اگر نگهداری بنزین حرام است، ممنوع است، چون به مال و جان انسان ممکنه آسیب برسانند، کتابی، فیلمی، سیدی و نواری، جزوه و مقاله‌ای، نشریه و روزنامه‌ای که برای اخلاق و ایمان انسان ضرر داشته باشد، این جایزه. خب دین میگه بابا اون حرامه، اگه واقعا احتمال عقلایی داده بشه که خطر داشته باشه، حرامه نگهداریش، اینم حرامه. بنابراین که فرمودن نگهداریش حرام هست، آموزشش حرام هست، خرید و فروشش حرام هست، علت اینه، برای اینکه برای شما ضرر داره. چیزی که ضرر داره نگهداری نکنید، آموزش ندید، یاد نگیرید، خرید و فروش نداشته باشید. و خب با این صحبت ها معلوم شد پس اختصاص به کتاب هم نداره که حالا مثلا 200 صفحه 500 صفحه باشه و جلدی و این چیزا، نه، یه ورقه هم باشه همینه، پیامکه، تلفنی هم اگه باشه، واقعا جزو موارد گمراه کننده باشد، فاسد باشد، نگهداریش حرامه. فرستادن برای دیگران حرام هست. حالا برای تو فرستادن، دیدی، خوندی، دیدی، بله بده، خب محوش کن، از بین ببر. این هم مثل همون کتبه زلال و گمراه کننده است. خب فرصتمون تمامه، سوالم دارید که در بخش بعدی باید به سوالای شما برسیم. و اما سوالهایی که از شما پیاده شده تو این ورقه ها، بله بله، این همه سوال داریم، تازه به ما گفتن که همه سوالام نیست، بعضی هاش تکراری بوده، بعضی هاش سوالایی نبوده قابل طرح باشد، اما تازه اجمالش رو که اینجا آوردن من میبینم انبوهی سوال است که حالا چه مقدار بس. سعی میکنم من سریع بخوانم و جوابشم مختصر عرض کنم. بله، سوال خیلی ساده است، نوشتن آیا شیر مادر به لباسش بخورد نجس میشود؟ نه، نجس نیست. خانمیست فرزنددار هست، از چش شیر میده، گاهی وقتا ممکنه به لباسش بریزه، نه، نجس نیست. سوال بعدی اینه که آیا با این لباس میشه نماز خون؟ چون یه اجزای بدن انسان هست، بله، اشکالی نداره. باز سوال کردن که آیا عقیقی کردن برای فرزند در ماه محرم و سفر اشکال دارد؟ نه، اشکالی نداره، مانعی نداره. مثلا فرزندی برای خداوند بهشون عنایت کرده، حالا میخوان حیوانی ذبح کنن به عنوان عقیقه برای فرزندشون و بدن به دیگران و فقرا و اینها، در ماه محرم و سفر هم اشکال نداره. باز پرسیدن که بلی این سوال نیست ظاهرا. با سلام و تشکر از برنامه بسیار پربار شما، من برنامه‌های گذشته شما را ندیدم، چطور میتوانم دسترسی پیدا کنم؟ خب اینم که دیگه به من مربوط نمیشود، به دستاندرکاران ضبط و پخش این برنامه مربوط می شود که اگر امکان داره جای اعلام کنن و که بتونن افراد سیدی هاش رو تهیه کنن و استفاده کنن، یا اگر تکراری داره به اطلاع برسانن، یعنی تکرار برنامه. و اما باز، بله، مردی که ظاهرا سرپرست خانواده است اما درآمدی ندارد و زن خانه با درآمدی کم خرجی امور خانه را اداره می کند، آیا باید خمس بپردازد؟ نگاه کنید، فرق نمی کنه مردی درآمد داشته باشد در زندگی یا خانمی، خرج خانه را آقا بدهد یا خانم. اگر چیزی از این خرج زندگی اضافه آمد و از درآمد بود، این اصطلاحا میگن منفعت کسب، حالا کم هم باشد خمس داره، ولی خمس یک پنجمه، یعنی فرضاً اگر 400 هزار تومان اضافه آورد، 100 هزار تومانش خمس، 400 هزار تومانش پس انداز میشه، دیگه هم اون خمس نداره در آینده. باز پرسیدن که توبه گناه کبیره چطوره؟ اگه میشه لطفا جواب بدیم. چاش، ما بارها این سوال جواب دادیم، توبه از گناه به این است که یک نکنه، سه اگر این گناه اعمالی به دنبال داره اون اعمال رو انجام بده، مثلا نماز نخونده خب قضاشو به جا بیاره. سه، اگر حق الناس هست صاحب حق را راضی کنه، رضایت او رو جلب کنه، انشاءالله خداوند میبخشد. سوال کردن که اگر کسی مرجع تقلید نداشته باشه نماز او قبول است یا نه. اینا توضیح داده شده است. به هر حال انسان طبقه یک دستوری باید عمل کند، طبقه نسخهی باید پیش برود. اگر بر اساس فتوای مرجع تقلید نباشد، یعنی مستند به فتوا نباشد، اعمال ممکنه باطل باشه و ممکنه شرایط قبولی رو نداشته باشد. فلذا کسانی که مجتهد نیستند در احکام دینی باید از مجتهد جامع شرایطی پیروی کنند. اگر دیدیم فرد بی سواد و پیری اشتباه نماز می خواند و می دانیم نمی تواند اصلاحش کند، وظیفه ما چیست؟ اگر می دونید که نمی تونه اصلاح کنه وظیفه نداره. اما اگر احتمال می دید که شما بگید می تونه صحیح بخواند و اشکال رو برطرف کند، وظیفه دارید که او رو راهنمایی کنید و نماز صحیح به او یاد بدید. خب فرصت تمام، ولی سوالا ناتمام، هنوز باقی است. شما رو به خدای بزرگ بسپاریم، از خدا میخواییم که باز توفیق دهد خدمت شما برسیم با سوالهای شما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خلاصه این برنامه. در برنامه قبل به موارد خرید و فروش حرام اشاره کردیم و در این برنامه به توضیح این موارد پرداختیم. یکی از معاملات حرام، خرید یا فروش مالی است که از راه حرام، مثلا با دزدی، ربا یا قمار به دست آمده باشد. چون این معامله باطل است و کسب روزی از این راه جایز نیست. گرفتن اجرت و مزد کار از پول حرام نیز حرام است. البته در این مورد باید مطمئن شد که مزد و اجرت عیناً از پول حرام پرداخت می شود. گفتنیست ترک معاشرت و داد و ستد با کسی که مطمئن هستیم از راه حرام کسب روزی می کند، مثلا اهل ربا یا قمار است، از مراتب امر به معروف و نهی از منکر است. از دیگر معاملات حرام، خرید و فروش کتاب های گمراه کننده یا اصطلاحاً کتب ضاله است. منظور از گمراه کننده این است که سبب انحراف اخلاق یا عقاید مردم بشود. لازم به ذکر است که این امر منحصر در کتاب نیست، بلکه شامل سیدی، نوار، روزنامه، مقاله، جزوه، پیامک گمراه کننده و مانند آن نیز می شود. همچنین تهیه، نگارش، نگهداری، خرید و فروش، یاد گرفتن، یاد دادن و انتشار چنین محصولاتی حرام است. در برنامه بعدی سایر موارد معاملات حرام را برخواهیم شمرد.